هم و غاصبی حقوق هم و ناصب العداوت لشیعت هم و محبی هم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه انما یتذکر اولو الالباب. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت ما را به اهل بیت علیهم الصلاة و السلام روز افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع صحبت توجه و لزوم و اهمیت توجه به ابعاد کیفی دین. گفتیم دین ما یک سری مسائلی دارد و یک منطقی دارد، یک زیربناهایی دارد، روبناهایی دارد، عمقی دارد، قشری دارد، تعابیر مختلف میشه، اسمهای مختلف میشه روش گذاشت، باطنی دارد، ظاهری دارد، اصولی دارد، فروعی دارد، اسمهای گوناگون همش هم روایی و از روایات اتخاذ شده. اون چه که در طول تاریخ همیشه به مؤمنین، به مسلمین، به متدینین، به موحدین ضربه زده و باعث شده یا منحرف شدن یا عقب ماندند، عدم توجه به ابعاد کیفی و عمقی و درونی بوده. چرا؟ به جهت اینکه انسان به صورت طبیعی و حالت عادی خاصیت عالم دنیا، انسان این هست در دنیا چشمش به ظواهره، چشمش به کثرته، چشمش به عدده، علمش متخذ از آنچه که میشنود، آنچه که میبیند، آنچه که حس میکند. حتی در بحث خداشناسی هم این موضوع هست دیگه، میگفتن چی؟ خدا رو به ما چیکار کن؟ ارنا جهرتن. حالا آیه قرآن فراموش هم شد ولی همین تعابیر هست، خدا رو به ما نشون بده، ما آشکارا ببینیم خدا رو. میخواد خدا رو ببینه. چرا؟ چون دریچه های باطنی وجود خودش رو بسته، عقل خودش رو بسته، فکر میکنه اگر به چیزی بخواد ایمان بیاره حتما باید با چشم ببینه. توجه نمیکنه که ما در همین دنیا، همین الان در همین دنیا بسیاری امور رو اعتقاد داریم و یقین داریم و اصلا نمیبینیم. نمونه واضحش امروزه در زمانه ما همین امواج هست. شما این طرف در واتساپ داری تایپ میکنی، اون طرف دنیا رو گوشی اون آقا داره چی میشه؟ تایپ میشه، پیام منتقل میشه. چطور منتقل شد؟ یه امواجی هست این وسط دیگه، یه روابطی هست. اون روابط ما میبینیم؟ نمیبینیم ما، ولی یقین داریم روابطی هست. یه اتصالی به اینترنت هست، یه اینترنتی هست، یه ماهواره‌ای هست این وسط، یه چیزهایی رد و بدل میشه، ما هیچ نمیبینیم، کیفیتش رو نمیدونیم. ائمه ما اینو به شکل دیگه ای فرمودن. فردی گفت که خدا رو نمیبینم، تا نبینم ایمان نمیارم. به این مضامین هست در همین کتاب شریف کافی و کتابای دیگه. گفت تا نبینم ایمان نمیارم. حضرت فرمود هر چی نبینی ایمان نمیاری؟ هر چی نفهمی چیست؟ حقیقتش رو نفهمی ایمان نمیاری که هست؟ گفت نه. حضرت فرمود عقلت چی؟ عقل. عقل خودتو میبینی؟ هر انسانی میتونه خودش از خودش بپرسه. ما عقل خودمون رو نمیبینیم، عقل اطرافیانمون هم نمیبینیم. عقل نه یعنی مغز، نه یعنی سلول های مغز، عقل یعنی اون قوه تصمیم گیر، قوه مدرک، درک کننده، نمیبینیمش. پس چطور میفهمیم فلان آقا عاقل هست یا من عاقل هستم یا نیستم؟ از روی آثار، رفتار، کردار. امور دیگه ای رو میبینیم، استدلال میکنیم به یک امر مخفی، پس میگیم اون امر مخفی هست. مثل محبت، مثل گرسنگی، گرسنه میشم، گرسنگی رو میبینم، خود گرسنگی رو میبینم، نه دیدنی نیست، جنسش دیدنی نیست. لازم نیست برای اینکه ما به یک مطلبی ایمان بیاریم، یقین کنیم، بهش معرفت پیدا کنیم، او رو حساب کنیم، خیلی جدی هم حساب کنیم، حتما باید ببینیمش یا بشنویم یا لمسش کنیم. نه، من گرسنگی خودم رو نمیبینم، نمیشنوم، حتی از جنس لمس جسمانی هم نیست، اما میفهمم هست، از روی آثاری میبینم معده‌ام یه حالتی شد، رنگم پرید، ضعف کردم، فشارم افتاد، قند خونم افتاد، یه آثاری در بدنم آشکار میشه، میفهمم من گرسنه‌ام، یا میفهمم شما منو دوست دارید، یا من خودم میفهمم شما رو دوست دارم. چطور؟ خود دوست داشتن دیدنی نیست، خدا دیدنی نیست، اما آثاری داره که نشون میده هست. خود قوه الکتریسیته دیدنی نیست، اما آثاری داره. ما میفهمیم تو این رشته های سیم یه انرژی داره رد میشه، به اون پلاستیک دست میزنی نمیگیرد، به اون سیم دست میزنی میگیرد، میفهمید در داخل این سیم، اون سیم کناریش که وصل نیست نمیگیره تو رو، اون سیم اینوری که وصله میگیره. خب میفهمید داخل این رشته سیم چیز داره عبور میکنه دیگه، یه موجودی هست اون تو اضافه بر اون سیم بغلی، هر دو سیم لخته برهنه است، یه دونه میگیره یه دونه نمیگیره. خب میفهمید این تو یه چیزی موجودی داره رفت و آمد میکنه این تو. خب من میبینم الکتریسیته رو، خودشو میبینم، لمسش میکنم، جنسشو نه، از آثارش میفهمم، میفهمم وقتی بهش متصل میشم بدن منو میلرزونه. پس ما برای اینکه به یک مطلبی ایمان بیاریم و حتی ایمان یقینی بیاریم و حتی اون شی را اصلا زیربنا قرار بدیم برای زندگیمون، نه فقط بگیم هست، گرسنگی هست، نه اصلا گرسنگی اصلا محور زندگیمه، من با گرسنگی و تشنگی و احساسات و نمیدونم با این قوه عقلم و با اینا دارم زندگی میکنم، اصلا نباشه همه زندگی من فلجه، بیمار میشم، مریض میشم، کسی گرسنش بشه نفهمه، حس نکنه، چی میشه آقا؟ میمیره، چند روز بعد میمیره، عقل نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ هلاک میکنه خودشو، میکشه خودش، از بالا پشت اون میندازه پایین، نمیفهمه این خطر داره براش. عقل اگه نباشه چه اتفاقی میفته؟ پس ما نه اینکه یقین داریم عقل هست، عقل را نمیبینیم و یقین داریم هست، همین مقدار نه، اصلا زندگیمون بر محور چیزی که نمیبینیم داره اداره میشه، با عقل داره اداره میشه زندگیمون، با همین قوه های گرسنگی و تشنگی و محبت و عداوت و کینه و بغض و ناراحتی و سرور و فرح، با همینا داریم زندگی میکنیم اصلا. پس این چه منطقیه که آقا خدا رو به ما نشون بده؟ برای چی نشون بدم؟ تو میخوای ببینی یا میخوای بفهمی هست؟ تو میخوای بفهمی هست یا نیست؟ چیکار داری ببینی یا نبینی؟ پشت دیوار خبریه، میدانی خبریست، لازم نیست ببینی. که به شما خبر دادن 10 تا انسان حکیم راستگوی عاقل، گفتن آقا این پشت دزده، نه من برم دزدو ببینم، خب برو میکشد. لازم نیست ببینی، لازم بفهمی هست، همین مقدار کافیه. به شما گفتن آقا داخل این اتاق تاریکه، نه رو عقربه، میزند 10 تا عقرب داره رو زمین راه میره، نه من باید برم ببینم، خب برو میزند. همین که 4 تا انسان راستگو به انسان گفتن عقرب، آدم میفهمه دیگه، درسته یا نه؟ پس بنابر این اینطور نیستش که ما بیایم، یعنی اون افرادی که از ائمه و از انبیا میخواستن که ما میخوایم خدا رو ببینیم، چرا تو این فکر افتاده؟ چون توجه نکرد به این مطلب که یه قوه هایی داری در وجودت خدا قرار داده، از بینایی مهمتر. انسان عاقل سریع هلاک میشه، اما انسان نابینا هلاک نمیشه، زندگیشو میتونه، چون با عقلش میفهمه. اینجا الان یه قواعدی برای خودش وضع میکنه، با همون نابینایی زندگی میکنه. عقل مهمتر از بیناییه. گوش نداشته باشش، یک راهی کشف میکنه برای ارتباط برقرار کردن. دست نداره، پا نداره، هر چی که نداشته باشه، اما عقل داشته باشه میتونه زندگی کنه. میتونه ادامه حیات بده، میتونه تاثیرگذار بشه. پس این عقل خیلی مهمه. توجه وقتی انسان نکنه به اینکه من فقط بینایی و چشایی و بویایی و اینها نیستم، من قوه عقلی دارم. چشم انسان میبینه، بارها علما مثال زدن، من چند تا مثالشو بزنم اینجا، میخوام اهمیت عقل رو بگیم چقدر کارسازه، نه اینکه فقط بگیم عقل داریم. ما عقلمان را نمیبینیم، کیفیت آن را هم نمیدانیم، اما باور داریم که عقل داریم. یکی از اساتید میگفت هر کی این سوال ازش پرسید میگه نه نمیبینم، میگه خب نیست، نه پس عقل نداری دیگه، یعنی خودش باید بگه عقل ندارم دیگه. اینطور نیستش که هر کی میگه آقا من عقل خودم رو نمیبینم ولی عقل دارم، نه اینکه فقط میخوایم اقرار کنیم عقل داریم، میخوایم بگیم اصلا مهمترین چیزی که داریم همین عقله، با همین استدلال میکنیم، با همین زندگی میکنیم، با همین تصمیم میگیریم، با همین تصمیمات اشتباهمون رو میفهمیم، عوض میکنیم. عقل خیلی گوهر گرانبهایی است. میریم کنار دریا میستیم، انتهای دریا رو نگاه میکنیم، میبینیم آسمان به دریا چی شده؟ چسبیده، وصل شده، اما عقل ما میگه چشم داره اشتباه میبینه، چشمه داره میبینه، عقل میگه نه، عقل مهیمنه، مسیطره، عقل سلطانه. عقلم البته گاهی به خطا میفته، نمیخوام بگم عقلم گاهی یه چیزه حجابایی میاد روش، ائمه ما فرمودن، بحث ما همینه، معصیت عقلو میپوشونه، شهوت عقلو میپوشونه، هواخواهی، الان دلم میخواد نوشابه بخورم، دلم میخواد این غذا، دلم میخواد برم باغ، دلم میخواد برم رستوران، دلم عقلو میکشه. هر یه دونه دلم میخواهد در هر حوزه ای، این قاعده قاعده از صد روایت و آیه. هر جا برای هر موضوعی بر اساس دلم میخواهد هر قدمی یا اقدامی کنم به همون اندازه عقلمو از بین بردم. قاعده است معصیت که مثل اینکه تبر خیلی قوی تیز بزنی به ریشه عقل. اگه معصیت باشه، یعنی هم هوای نفس باشد هم معصیت. دلم میخواهد علیاذ بالله غیبت کنم، کیف میکنم آبروی طرف ببرم، لذت میبرم. این که اصلا معصیه هیچی، خیلی عقلو از بین میبره، بسیار بسیار قوه عقلو از بین میبره. اما اگه نه، اصلا معصیت هم نیست، فقط دلم میخواهده. آقا چرا این قبا رو پوشیدی؟ چرا این عبا رو پوشیدی؟ هیچ دلیلم، دلم میخواد، دوست دارم، به نظرم خوشم میاد، همینطور. دلیل ندارم، قصدم این نیست که بابا من اگه این رو بپوشم، مثال میزنم ها، مثلا نمیاد پای منبر من بشینه، حرف منو گوش نمیده، منو به عنوان یک انسان غیر منظم نگاه. دلیل نداری پشتش، منطق نداری، دلمه. هر کاری بکنی بر اساس دلم میخواهد، عقلت کم میشه، عقلت میره در حجاب. حالا این بحثو بگذاریم. میبینیم این تصویرهای تلویزیونی، همه ای ما میدونیم تصویرهای تلویزیونی، فیلمها، عکسهای کنار هم قرار گرفته است که در حال حرکته. چشم چی میبینه؟ یک تصویر متحرک میبینه، قطعه قطعه نمیتونه بکنه، از هم جدا نمیتونه بکنه، درسته؟ اما شما پاز میزنی، استوب میزنی، فیلم وای میسته رو همون تصویر آخر، وای میسته. اینا میگن هر یک ثانیه مثلا 24 فریمه، کنار هم قرار گرفته، بعد میچرخونه، این حرکت میکنه، شما یک تصویر متحرک میبینی، ولی متحرک نیست که. الان فیلمایی که ما تو تلویزیون میبینیم، کارتون ها مخصوصا، مقصودم هست انیمیشن ها، این کارتون ها چیز هست، اینا آیا واقعا متحرکن؟ ها؟ چشم میگه متحرکه، چشم میگه داره راه میره، مثل من راه میرم اون راه میره. اما اینطور نیست. نقاشی 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 کنار همه، نقاشی اول اینطوره، نقاشی دوم اینطوره، نقاشی سوم اینطوره، نقاشی چهارم اینطوره. این 4 5 تا رو میذاره کنار، شما این دست شما بالا، روشن شد؟ چشم تشخیص نمیده، اما عقل تشخیص میده. عقل میگه حواست باشه، این موجود اون داخل زنده نیست. چشم میگه این زنده، از همه آثار موجود زنده رو داره. عقل میگه زنده نیست. میخوان زغال داغ کنن، روشنش کنن، میچرخونن تو هوای تاریک، شما میبینید یک دایره سرخ. دایره است یا یک نقطه است؟ بله آقا، نقطه، یه دونه، یه مجمره است، آتش چی کنه نمیدونم چی میگن، روشن میکنه، اون داره میچرخه، اون سرعت بالای چشم نمیبینه. ایستادیم این پایین، داریم ماه رو نگاه میکنیم، یا تو جاده داریم راه میریم، میبینیم ماه داره حرکت میکنه، چشم میبینه ماه داره حرکت میکنه، عقل میگه نه، ماه حرکت مثلا نمیکنه، یا خورشید حرکت و امثال اینا. چشم خطا میبینه، قرآن هم فرموده این مطلب رو. اگر کسی گفت قرآن کجا اینو فرموده، جایزه داره، چون میدونم هیچ کدومتون نمیتونید بگید. صلوات بفرستین. در جریان حضرت عیسی، ولیکن شبه لهم، اینا دیدند که عیسیه، ولی شبیه عیسی بود، عیسی نبود. عقل اینجا باید وارد بشه. در جریان حضرت موسی هم داره، چشم ها میگه اون اسیهم و حبالهم و اسیهم، اون تنابایی که انداختن، چشم میگه چی شد؟ مار شد. عقل میگه آقا این تناب مار نمیشه، این سحره، درسته یا نه؟ یه جای دیگه هم قرآن داره که در جریان جنگ نمیدونم احزاب بدر احد یادم نیست، میفرماد رعی العین، مثلیهم رعی العین، خداوند کاری کرد که اونها با چشمانشون لشکر اسلام را دو برابر میدیدند. چشم داره دو برابر میبینه، ولی دو برابره نه، هزار نفر، 2000 نفر میبینه. آیه قرآن ها، مثلیهم رعی العین، با همین چشم میدید دو برابره، اما دو برابر نیست، یک برابره، همون هزارتای مثلا 1100 تا 1200 تا، اما اونا 4000 نفر میبینن. چشم خطا میکنه. اون قوه گوشم همینه، گوشم همینه. الان همه ما اینم بدونیم ها، همه ما به لحاظ گوش، یک نکته میگم رد میشم، روی این قسمت وای نستید چون موضوع صحبت نیست، فقط میگم رد میشم. یک کسی اگر اهل لطافتی کنایه چیزی باشه بگیره مطلبو، از بین نره مطلب، حیفه. نگاه کنید، چشم ها، گوش ها، حواس، بویایی ما، لامسه ما ها، هیچ کدام در اعتدال کامل نیست. همه ما الان، شما منو میبینید مثلا لباس، آقا میگه چرا؟ میگه زغال سنگیه. نوع دیدن شما مقدار زغال سنگی این لباس بنده رو یا ایشون یا ایشون یا ایشون با واقعیت فاصله ریزی داره، فاصله کمی داره. لباس شما مثلا من سرمه‌ای میبینم، بارها هم میشه ها، یک رنگو به دو نفر میگی دو تا میگن، یکی میگه نه این سرمه‌ای، میگه نه این مثلا فلانه. درسته تو بعضی رنگا میشه، تو همه رنگا همینه، تو بوها هم همینه. الان از نظر ما بوی کافور بوی خوبیه یا نه؟ نه. ولی از نظر ائمه چیه؟ بوی مشک به نظر ما بهترین بویه یا نه؟ نه. اما از نظر دین چیه؟ بهترین، خیلی بوی خوبیه. درسته یا نه؟ چون وقتی عقل انسان ضعیف میشه، قوای باطنی انسان ضعیف میشه، قوای ظاهری انسان هم غیر معتدل میشه. گفتم چند تا مثال زدم دیگه، چش انسان چیزی میبینه خطا میبینه. به خاطر همین امیرالمؤمنین فرمود اگر پیغمبر اکرم به من چیزی بفرماید خلاف آن چه میبینم، من حرف پیغمبر قبول میکنم، چون اون ملاک میزانه. چرا؟ چون پیغمبر کل عقل و عقل کل است. عقل بر چشم سیطره داره، بالاتره، درجه حجیتش تفوق داره، اول او حجت، بعد چشمت حجته. اگر امام عصر علیه السلام تشریف بیارن بفرمان فرض میکنین نماز نخون، شما امشب امروز صبح نماز صبح نخوان، فرض کن خود حضرت انا دجال و دغل و دروغ نباشه، واقعا خود حضرت، شما نماز صبح نخون، باید بخونی یا نباید بخونی؟ تمام. چرا؟ درسته نماز حجت، اما حجیتش به اندازه حجیت خود اصل امام حجت که نیست که. درسته حجت، تا یه حدی حجته، من شما رو میبینم هستی. اگر امام صادق اینجا به من فرمود آقا این آقا نیست، اینجا نیست، شما باید چی بگی؟ باید بگی هست یا نیست؟ نیست. شاید جنیه این شکلی در اومده، من چه میدونم تو عالم چه خبره، شاید من خوابم، تخیل هست، من نمیدونم. من لذا قوه بینایی ما، چشایی ما، بویایی ما، لامسه ما، تمام قوای ظاهری ما نسبت به عقل خود ما پایین تره، نسبت به گفتار امام باز عقل ما پایین تره. یعنی اگر امام یه چیزی بفرماد خلاف اون چیزی که ما میفهمیم، او باز مقدمه. توجه فرمودید؟ باز گفتار امام نازله عقل امامه، عقل امام گرفته شده از کلام پیغمبره، کلام پیغمبر نازله عقل پیغمبره، عقل پیغمبر گرفته شده از کلام خداست، کلام خدا از اون نور اعظم و اسم اعظم گرفته، یه سلسله آمده پایین. همینطوری نیست من بگم خب من دیگه هر چی با قوه بویاییم حس میکنم کار تمامه دیگه، همین است و لا غیر، همچین چیزی نیست، همچین قطعیتی وجود نداره. آیات قرآن داره، قرآن خیلی عظمت داره، حجت با در نهایت احترام. قرآن هم سر نیزه زدن، حضرت میفرمود بزن، امام قولش مقدمه به یافته های دینی تو. تو یافته دینی داری، راست میگی، میگی قرآن محترمه، قرآن نباید بی احترامی بشه، حرمتش در جامعه نباید شکسته بشه، باب بی احترامی به قرآن نباید باز بشه، ما باید به خاطر اینکه اونها متمسک به قرآن شدن به اونها پناه بدیم، به اونها وقت بدیم، به اونها مهلت بدیم، سازش با دشمن کنیم. تمام این استدلال ها درسته، به شرطی که یه شرط داره، امیرالمومنین نفرماد بزن، به این شرط حجته. بینایی ما هم همینه، چشایی ما هم همینه. شما یک نوشیدنی میخوری بسیار خوشمزه است، خدا میفرماد بسیار بدمزه است، اه اه تلخه، شما باید بگی تلخه یا شیرینه؟ بگی تلخ. مال یتیم خیلی خوشمزه است، مخصوصا که مهجورم باشه، عقب مونده ذهنیه، عقب افتاده است، یتیمم هست، بنده رو کردن قیم، هیچ کس هم نمیفهمه، چند میلیارد طول بکشیم بالا، خوشمزه است انصافا یا بدمزه است؟ واقعا ها خوشمزه است دیگه، هیچ کی هم نمیفهمه، به هیچ کی هم ضرر نمیخوره، خودم هم ادارش میکنم این مهجور رو، فعلا 10 میلیارد رو بده من، من خودم برات لباس خوب میخرم، غذای خوب میخرم، چی حواتم داره. قرآن چی میفرماد؟ الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا. آتش داری میخوری، آتش خوشمزه است یا بدمزه؟ بدمزه است. تو نمیفهمی، تو نمیفهمی، اونایی که چشمشون بازه میبینه. لذا بعضی از بزرگان بودن، علما و بزرگانی که واقعا بعضی مقامات داشتن، میشسته سر سفره نمیخورد، آقا چیه؟ میگه آتش میبینم، چی بخورم؟ مال حرومه، نمیخورم. این اشیا یک باطنی داره، چشم ما یک ظاهریشو میبینه، چشم ما هرچی میبینه مساوی با واقعیت و حقیقت و کنه مطلب نیست. گوش ما هرچی میشنود مساوی با کنه مطلب و حقیقت مطلب نیست. یه آقای میاد اینجا میشینه میخونه، من میگم به به چه صدای زیبایی، همون آقا رو یه نفر بغل دستی من میگه نه صداش زیبا نیست، یه نفر دیگه تو همون جلسه میگه صداش زشته بدم میاد. هر سه تا داریم میشنویم، چجوریه؟ سلیقه ها مختلفه، طبیعت ها مختلفه، مزاج ها مختلفه، همه اینا هم زیر مجموعه اون عقلشه. عقل ها مختلفه، برای همین درک ها مختلفه. پس این عقل خیلی گوهر گرانبهاییه. اگر عقل انسان دوزش، درجهش، کیفیتش کم و زیاد بشه، رو چشمم اثر میذاره، رو سلیقه‌ام اثر میذاره، رو همه چی اثر میذاره. لذا انسان عاقل غذا نمیخورد، از غذا نخوردن لذت میبرد. انسان بیعقل مثل بنده، بیعقل که نباید بگیم خداوند نعمت داده کم عقل، بیعقل که نعمت زوالیه، کم عقل مثل بنده غذا زیاد میخوره لذت میبره. ببینید، چون کم عقله، نمیفهم این غذایی که میخوری، هر یک لقمه که میخوری داری روح خودتو تضعیف میکنی، داری تو باید یک کاری کنی روحت از قفس تن آزاد بشه، نه درگیر بدن بشه. میشینی سر افطار بخور 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 بخور، از این بخور از اون بخور، از این پدر روحتو در آوردی، هرچی از صبح زحمت کشیدی، بلاز طبیش ها، حالا اخرویش و معنویش کار ندارم، هرچی از صبح زحمت کشیدی، گرسنگی کشیدی، روح داشت خودشو آزاد میکرد از بدن، دیگه نیاز نیست توجه کنه خیلی به بدن، چون دیگه گوارش نداره، وقتی شکم خالیه خیلی کارا نداره، بارش کم میشه، روح میتونه آزاد بشه. تازه اگه این گرسنگی رو یه خورده ادامه بدی، چند شب، یه هفته، ده روز، کم کم میبینی خوابات عوض شد، یه خوابای خوبی میبینی، یه چیزایی تو خواب میبینی، فهمت زیاد شد. واقعا این اتفاقا میفته ها، در روایات داریم، حتی اگر کافر باشه روزه بگیره حکیم میشه، حتی کافر باشه، کافر هم گرسنگی بکشه حکیم میشه، خدا حکمت ذهنش باز میشه، فکرش باز، یه حقایقی میبینه بقیه نمیبینن، صداهایی میشنوه بقیه نمیشنون، چیزهایی میفهمه بقیه نمیفهمن. من تازه میخواست 3-4-5 روز روزه بگیرم، یه خورده کم بخورم، گرسنگی بکشم، در هم بپیچم یه کمی، نمیمیرم که، یه خورده اذیت میشم دیگه، انقدر گرسنه تو عالم هست. حالا خدا میخواست به زور این لطفو در حق ما بکنه، واجب کرد که تو اینکه گرسنگی بکشه کم، خوبه برات، من نذاشتم این اتفاق بیفته. روح هم به جای اینکه از قفس تن آزاد بشه بره یه کارهای دیگه ای بکنه، قدرت‌های خودش رو آزاد کنه، این شکم همش پره، افطار پره، افطار تا سحر پره، سحر هم پره، بعدش هم که خوابه، این روح آزاد نمیشه دیگه. وقتی این روح آزاد نشد، وقتی این عقل آزاد نشد، همش درگیر بدن بود، این بدن بیناییش هم اون حالت اعتدال تام از دست میده. برای چی ما چشممون کم بینایی میشه، کم 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 نور میشه، کم کم عینکی میشیم، سمعکی میشیم، شنوایی گوشمون کم میشه؟ چرا الان ما اینجا بشینیم 50 نفر، میخوام مثال بزنم با یک مصداق قطعی، یعنی اهل بیت، اهل بیت الان در این جمع ما قطعیه که ایشون ائمه اطهار علیهم السلام اعتدال تام دارن، درسته؟ حد وسط کاملن، قطب دایره وجودن، قطب یعنی در نهایت اعتدال. یه نفر اینجا بشینیم، یه آقا اینجا بیاد آواز بخونه، روزه بخونه، شعر بخونه، خیلی زیبا، صدای بسیار زیبا، همه ما به وجد بیاییم، امام بفرماد نه زیبا نبود، هم صداش ها، نه شعرش، نه مضمونش، نه غنا و موسیقیش، نه، از همین صدای ظاهرش بفرماد زیبا نبود. او داره درست میگه، بینی و بین الله ها، رو تعصبات دینی نگیم، او درست میگه یا ما درست میگیم؟ او درست میگه. چرا؟ چون من همه چیم درب و داغونه، عقلم، روحم، جسمم، رفت و آمدم، خوابم، بیداری، مثلا نامعتدلم. انسان نامعتدل چطوری میتونه میزان قرار بگیره برای تشخیص، برای ارزش گذاری در هر امری؟ ما میگیم، شیعه میگه که عالم امام میخواد، نه فقط برای امور حکومت، نه فقط برای امور شرعی، برای همه امور خلیفه میخواییم، هر چی. من باید بینایی خودم هم به امام عرضه کنم، من درست میبینم؟ نه فقط اعتقاداتم، نه فقط بگم خدا یکی از، شریک نداره، پیغمبر معصوم است، یا امام زمان، یا امام صادق، من اعتقاداتم رو به شما عرضه کنم، شما ببینید اعتقادات من درسته، حضرت بفرماید مثلا درسته، نه فقط اینو عرضه کنم، همه چیمو عرضه کنم. من 10 تا بچه دوست دارم، خوبه یا بده؟ عرضه کنم. حالات روحی من اینطوره، من غضبناکم، اینطورم، اونم خوبه یا بده، اونم باید او بگه. ظاهر امرم همینه، در ظواهرم او باید حکم بگه، حکم بده. در حقیقت خلیفه خدا الیاذ بالله، مثلا میگم ها، نستجیر بالله، در حد فقط مثال، فرض کنید خلیفه خدا، یعنی مثلا گفتم ها، چیز نشه ها، برداشت بدی نشه، خلیفه خدا یعنی فرض کنید مثلا یعنی خود خدا، تمام دیگه، او تو رو آفرید، خدا وقتی تو رو آفریده همه چی میدونه، میگه آقا تو داری اشتباه میکنی، تمام دیگه، این سلیقت غلطه، این فکرت غلطه، این رفتارت غلطه، این درسته، میگه تمام دیگه، شما آفریننده ای من. خلیفه خدا زبان خداست، لذا امیرالمومنین فرمود، فرمود انا به قول رسول الله اشد و یقینن منی به ما آینتو و شهدتو، من یقینم به گفتار رسول الله بیشتر است از آنچه که با چشم خودم معاینتن دیدم، چون او اعتدال تام دارد، او اعتدال تام داره. خیلی پس عقل مهمه، هر مقدار عقل ما سالمتر، صافتر، زلالتر، نورانیتر، کاملتر، حتی بدن ما هم سالمتر، حتی بویایی ما هم سالمتر، همه امور ما، اعتقاداتمون هم همینه، اخلاقمون هم همینه. اگه کسی میخواد شاهد این نکاتی که دارم عرض میکنم، همون حدیثه که گفتم دیشب در کتاب شریف کافی، کتاب عقل و جهل، حدیث دوازدهم، حدیث دوازدهم در کتاب عقل و جهل کافی، حدیث مفصل امام کاظم علیه السلام به هشام. ببینید اوصاف عقل را امام چی بیان میکنن؟ هشام، کسی که عاقل هست، خوراکش اینطوره، رفتارش اینطوره، پوشاکش اینطوره، همه ای امور ریز و درشت ازت بند میکنن به عقل، چون عاقله اینطوره، چون عاقله گناه نمیکنه، چون عاقله نگاه به نامحرم نمیکنه، مال مردم نمیخوره، دنبال شهوت نفس، چون همه مال عقله. البته رابطه طرفینی دارن، گناه کنم عقلم کم میشه، عقلمو به کار بندازم گناه نمیکنم، اینا با هم روابط دارن، بده بستون دارن با هم، عمل و عکس العمل، این عقله. لذا در روایات حتی دستورات طبی دادن که چه چیز بخور عقلت زیاد بشه، دستورات اخلاقی دادن چطور رفتار کن عقلت زیاد بشه، زیاد بخوابی چیز میشه انسان، کودن میشه، تعبیر فارسیش میشه کودن، پپه، احمق، نفهم میشه، اینطور میشه. زیاد کسی که میخوابه فهمش کم میشه، ذکاوتش کم میشه، فراستش، دقتش، ظرافتش کم میشه. پس این عقل خیلی گوهر ارزشمندی خدا داده به ما، برای اینکه این عقل فعال بشه، برای اینکه این عقل به کار بیفته. شما فرض بفرمایید یک وسیله خیلی خیلی ارزشمندی مثلا آوردن منزل شما، وسیله برقی خیلی مهم، اون کسی که چون خودش میدونه اینو ساخته، این کارخونه، میگه آقا دست بزنی گارانتیش چی شده؟ از بین رفته، حق نداری دست بزنی، باید خودمون نماینده بفرستیم. حالا بعضی‌ها میخوان دغلبازی کنن، پول بگیرن، اونا رو کار نداریم، ولی بعضی واقعیه، میگه آقا دست بزنی خراب میشه، بار اول باید خودمون بیام نصب کنیم، کار خودمه. خداوند عقل رو در نهان انسان قرار داده و به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه و احادیث دیگر، خداوند انبیا رو مبعوث کرد لیثیروا لهم دفائن العقول، عقل‌های دفینه شده رو انبیا استخراج بکنن، کار انبیا اینه. اصلا انبیا میان برای اینکه عقل‌های دفن شده را استخراج کنن. پس گوهر ارزشمند خداوند داده، برای فعال شدن این گوهر ارزشمند هم استکار فرستاده انبیا، اونا خودشون عقلشون کامله، در روایات داریم، همه اینا یکی یکیش حدیث داره، وقت نیست من بخوام، دارم گزارش اجمالی از کتاب عقل و جهل کافی رو داریم میگیم، همه در همین 36 تا حدیث بخونید، یکی یکی این مطالب هست. خداوند تبارک و تعالی انبیا رو فرستاد به همیشه فرمود عقل هر نبی در هر امتی از مجموع عقل تمام اون امت بالاتره، ولی هر نبی عقل کله؟ نه، باز در بین انبیا یک نفر عقل کله، حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عقل کلن، یعنی چی؟ یعنی ائمه 14 معصوم. لذا حضرت عیسی هم وقت تشریف میارن پشت سر امام زمان نماز میخونن. این پشت یصلی خلف المهدی که در روایت آمده پشت سر امام زمان نماز میخواند، یعنی نماز میخواند و همه کارها، همه امور، در همه امور تابع است، در همه امور مأموم است، در همه امور امام زمان امام اوست، در همه امور تسلیم است، تبعیت میکند، یک قدم عقبتره و لازم لکم لاحقه. همیشه حضرت عیسی و حضرت ادریس و حضرت خضر، انبیایی که زنده هستند، چهار پیغمبر از پیغمبران خدا، در روایات ما رسیده است که چهار پیغمبر زندن. آیا بیشترن؟ نمیدونیم، شاید بیشترن باشن، شاید زنده باشن بعضی، ما نمیدونیم، نمیشه نفی کرد، نداریم بیشتر دیگه زنده نیستن. این چهار پیغمبر رو میدونیم زندن، حضرت عیسی و اگه یادم بیاد حضرت خضر و حضرت ادریس و حضرت عیسی رو گفتم دیگه، حضرت عیسی، حضرت خضر، حضرت ادریس، بله، حضرت، اگه مطمئنین بگیم، پیشنهاد ندین، آره، یکی دیگه از انبیا هم زندن، آره، در روایت داره، حالا شاید بعضی دیگه هم زنده باشن، فرقی نمیکنه. امام کاظم علیه السلام فرمود به خدا سوگند اگر موسی و خضر در زمان من می بودند ما وسعهما الا تبایی، راهی غیر از تبعیت من نداشتند. ائمه ما همشون همینن، اگر حضرت موسی و خضر هم می بودند راهی نداشتن غیر از تبعیت من. چرا؟ چون او قطبه، عقل کل اوست. انبیا باز در رتبه خودشون یه تکالیفی دارن، عقلشون دیگه نمیرسه. روایات داریم و اینا، همه آیات قرآن داره و روایات داره، تکالیفشون سخته. یا بنی انی ارا فی منامی انی اذبحک، من در خواب دیدم تو رو ذبح کنم. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اون چی که امر شدی انجام بده. بعد آیه قرآن داره اینه، خدا میفهم فلما اسلما، دوتایشون تسلیم این امر شدن. تسلیم جایی که دیگه، آره دیگه، با قواعد جور نیست، ولی تسلیم شدن. لذا مقام بزرگ حضرت ابراهیم همین ذبح بوده. سخت‌ترین امتحان حضرت ابراهیم کجا بود آقا؟ همین ذبح بوده. چرا؟ کاری نداره به ما بگه آقا سر بچه‌تو برو سری ببری. ما اینجوری فکر می‌کنیم. اما حضرت ابراهیم می‌فهمد ذبح یعنی چی؟ ذبح اسماعیل یعنی چی؟ نسل اسماعیل یعنی چی؟ خیلی سنگینه کار برای حضرت ابراهیم. تکالیفی دارن سخته. همه دارن. اون تکالیف سخت باید یک بالاتری، یک قطبی، یک محوری باشه، او بگه چه کار کن. میخوام مطلب رو سنگینش کنم آقایون، میخوام این مطلب خیلی سختی بگم، توجه کنید، روش فکر کنید، سوالم بکنید. دیشب هم عرض کردم، نه بنده، هر کی اینجا حرف میزنه مطلبی میگه، ما که نمیتونیم بگیم آقا همین است و لا غیر و سلام و شد تمام، همین. بریم تحقیق کنیم، اون چی که بنده میفهمم حقه میگم، شما تحقیق کنید، غلط بود به منم بگید، خدا پدر و مادر شما رو هم بیامرزه. حالا این درجات میره والا، حتی در ائمه، ائمه علیهم السلام هم یک تکالیفی دارند که در اون تکالیف فقط تسلیمن. ان شاء الله اگه توفیق باشه زنده باشم، توفیق باشه دارم مطالعاتش انجام میدم، میدونم فیشاشو برمیدم و دهه محرم امسال. یک حقیقتی هست، حتی اهل بیت علیهم السلام هم در اون تکالیف خاصشون تسلیم محضن، یعنی قوای عقل و استدلال و اینا همه از کار میفته، فقط چون میفهمن امر خدا هست انجام میدن. به خاطر همین برای امام حسین آمد سوال کرد، گفت آقا زن و بچه تو چرا میبری؟ خودت چرا میری؟ شما که میدونی مردم کوفه چی کار میکنن، مردم کوفه رو میشناسی، راستم میگه، استدلالا درسته. حضرت فرمود رسول الله را در خواب دیدم دستور داده. تمام. خیلی مطلبه ها، اطاعت از پیغمبر. فقط در این عالم یک نفر هست، فقط یک نفر هست که بالاتر نداره، یعنی مستقیم دیگه خداست، پیغمبر اکرم دیگه. پیغمبر اکرم در تکالیفشون فقط توجه به الهامات درونی میکنن دیگه، هیچ کسی نیست که پیغمبر به او رجوع کنن که تو به من تکلیف بده، تو به من وظیفه معین کن. تمام اهل بیت در روایات متعدد داریم در کتب معتبر، تمام ائمه علیهم السلام همه تکالیفشون دقیقا دیکته شده رسول الله. حضرت بهشون فرموده اینجا این کارو کن، اونجا این کارو کن، اینجا. حتی شب ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در روایات داریم، در دلایل الامامه طبری، پیغمبر اکرم و امیرالمومنین تشریف میارن، تنزل میکنن، حالا به هر نحوی که هست، اونجا به امام زمان امضا میکنن، میگن فردا صبح شما ظهور میکنید. یعنی باز پیغمبر واسطن، توجه میفرمایید؟ فقط یک نفر است، روایات هم داریم، امام صادق علیه السلام فرمود، چندین حدیث هم در کافی هم در بصائر الدرجات، حضرت فرمود یعنی فقط یک نفر هست که مستقیم خدا به دلش میندازه، هیچ پیغمبری هیچ امامی بدون واسطه از خدا نمیگیره. پیغمبر حجاب اعظم است، واسطه کله، باب الله اعظمه، بین او و خدا دیگه بابی نیست، خدا مستقیم در دل پیغمبر میزه، لذا ملاک کل عالمه، ملاک کل عالم هست. تمام ائمه ما مبلغ رسالات پیغمبرن، تبلیغ کنندگانن. در رجعت هم که اتفاق میفته امام صادق صریحا فرمود، فرمود تمام 12 امام امالهو، تعبیر اینه، وزرای دولت پیغمبرن در رجعت، که 14 معصوم بعد در اواخر رجعت برمی، چون رجعت مراحل داره، گاهی تک تک میان، یکی یکی، دوتا دوتا، اینطور میان، در روایت داستانی داره، حالا بالاخره اون آخر رجعت همه اهل بیت هستن، دولت یک دولت، دولت پیغمبر است، مسئول دولت هم یک نفره، یعنی رئیس کل، مدیر کل، نفر اول پیغمبر. فرمود ائمه چه کارن؟ فرمود ائمه عمال رسول الله هن، خدمتکاران، یعنی اطاعت کننده، اجرا کنندگان فرامین پیغمبرن. این رجعت همه عالم همینه، در شفاعت هم همینه، در بهشت هم همینه، در عالم ذر هم همین بوده، در دنیا هم همین، همش همینه. پس بنابراین ما خداوند تبارک و تعالی پیغمبر رو فرستاد، پیغمبر عقل انبیا رو فعال کرد، انبیا باز آمدن در بین امتها، عقل امتها رو فعال کردن. ائمه علیهم السلام همینه، دین همینه. ما اگه میخوایم عقلمون فعال بشه، اگه میخوایم عقلمون به کار بیفته، به تعبیر حضرت امیر علیه السلام اثاره بشود، لیثیروا لهم دفائن العقول، عقلها در ما هست ولی دفنه. بنده مجتهد مرجع تقلید اعلای شیعه هستم ولی دفنه، اجرا نشده، شما هم هستید. من پروفسور فیزیک و شیمی هستم، پدر علم فیزیکم، ولی هست الان هستم؟ نه، امکانش در من هست. اگه یک معلمی بیاد، یه مربی بیاد با من کار کنه، تمرین بده، تربیت کنه، منو تحت پوشش بگیره، منم اطاعت کنم، چموشی نکنم، من میشم مثلا فرض کنید مرجع تقلید، من میشم پدر علم فیزیک، من میشم. باید معلمی بیاد، اون معلم برای عقل، چون مهمترین گوهر وجودی عقله، اون معلم ها انبیا هستن، ائمه ان، معصومین ان، که به تناسب انبیا میان، میان عقل اینا رو فعال میکنن. لذا در روایات داریم، دقت کنید، گوهر ارزشمندی است. حضرت فرمود این معنای حدیث اینه، که فرمود العلم امام العقل، عقل با همه عظمتاش باید تربیت بشه تا فعال بشه. چطور تربیت بشه؟ فرمود علم، با علم باید عقل فعال بشه. چند حدیث داره، یک حدیث سریعش اینه، العلم امام العقل، علم امام عقله. علم چیه؟ لا علم الا من عالم ربانی، علم نیست مگر آنچه که از محمد و آل محمد اخذ بشود، صلوات الله علیه مجمعین، اللهم صل علی محمد. پس اگر میخوایم عقل ما فعال بشه، عقل ما درست ببینه، عقل ما کامل ببینه، صحیح بفهمه، دوچار مغالطات نشه، دوچار تصمیم گیری های غلط و ادراک های اشتباه و مخلوط با توهمات نشه، باید این عقل را در بس در اختیار معلم و مربی و مادر و تربیت کننده و رشد دهندش قرار بدیم، که انبیان، ائمه علیهم السلام، و در اختیار حجت خدا قرار بدیم. در کتاب شریف کافی داره که فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالما حافظا ذكرا فتنا. اگر عقل مؤید به نور بشه، به این عقل میگن عقل مستنیر، عقلی که نورانی شده، نور رو گرفته، فعال شده، بیدار شده، درست میبینه، درست میفهمه، عقل باید تأیید بشه از نور. نور کجاست؟ الحق معكم و فيكم و منكم كلامكم نور. السلام علیک یا نور الانوار الذی منه نورت الانوار، سلام بر تو ای نور همه نورها، که همه نورها از تو نور گرفتن. عقل من میخواد نورانی بشه، باید توجه کنم به مبدأ نور، به منیر، به شمس، به شمس، شمس و شموس، باید به او، خورشید همه خورشیدها، باید به او توجه کنی تا مستنیر بشه. اگر این عقل مستنیر شد، امام فرمود از نفائس احادیثه، فرمود کان عالما ذاکرن حافظن فتنن یعلم و موصوله و مفصوله و من غشه و ممن نسهه عرف کیفه و لمه چگونگی ها رو میفهمه این عاقلی که عقلش نورانی شده چراها رو میفهمه چه کسی به این وصل هست چه کسی از این جدا هست چه کسی داره نصیحتش میکنه چه کسی داره غش میکنه باش همه اینا رو عاقل میفهمه عقل اگه فعال شد عجیب میشه حتی در روایت داریم عقل اگه فعال شد آینده رو میفهمه با عقل میفهمه با عقل انقدر این عقل قدرت داره نگاه به صورت افراد میکنه میفهمه این فردا زنده است یا نیست این امشب میره تا صبح میخوابه یا نمیخوابه با عقل میفهمه با رنگ صورت با همین حالت ها میفهمه میشه جز متوسمین طبق فرمانشات قرآن و اهل بیت ان فی ذلک لآیات للمتوسمین فهمودن نحن المتوسمون توی روایت فهمودن و شیعتونا متوسم این نشانه شناس همین از نوع نشستن و حرف زدن و حالت صورت همه رو میفهمه خود ما هم میفهمیم خورده یک مقداری میفهمیم از نوع صورت آدم میفهمه که مثلا طرف داره از این حرفا خوشش میاد یا بدش میاد خسته شده یا نشده نمیفهمیم هی تکون میخوره خب کمرش درد گرفته دیگه آقا حرف نزد خب من آثار خستگی درش هست لازم نیست حرف بزنی عقل اینو میفهمه حالا همین عقل قوی بشه خیلی زیاد چیزی میفهمه خیلی میفهمه پس این گوهر عقله بازم هنوز باید وارد روایات بشیم ان شاء الله فردا شب اگر توفیق بود چند روایت خیلی خیلی مهم باید حتما در این بحث عقل از کتاب شریف کافی خونده بشه خلاصه کلام مخلص کلام همینه عقل وقتی نورانی می شود فعال می شود که مخلص و چاکر و نوکر اهل بیت بشه واقعا بشه در اختیار اونها خودشو قرار بده در برابر اهل بیت من نگه من می فهمم من می دانم تحلیل من نه خودشو در بس در اختیار قرار بده لذا اون حقیقتی که فوق عقله در روایات هم داره در اشعار هم گاهی گفتن اسمشو گذاشتن عشق ما اسمشو میذاریم محبت چون تعبیر رواییش هم محبت عشق نیست عشق در روایات نیست مگر یکی دو جا اونم معلوم نیست اختلاف نسخه است چیه عشق همچین چیز مناسبی لفظش نیست حالا یک شبی انشالله این بحث اگه فرصت بود بعد میگیم هم در نهج البلاغه امیرالمومنین مذمت کردن هم در علل الشرایع امام صادق مذمت محبت هیچ جا ائمه تو هیچ دعایی نفرمود خدای من عاشقتم داریم یه جا نداریم میگن خدای ما به تو شوق داریم ما تو رو دوست داریم قلبی به حب بکن متیما یعنی الفاظ وحی رو برداشتیم هیچ که الان نمیده متیم یعنی چی متیما یعنی چی قلبی قلب من به حب تو متیم شده یعنی چی متیم نمیدونیم چرا چون جاش عشق رو گذاشتیم عشق رو همه میدونن ولی لفظی که در وحی نمیدونیم ائمه این تعابیر ائمه در نهایت حالا اسمشو میذارن فنا میذاریم اسمش هر چی میخوایم بزنیم اوج محبت به خدا هستن یه جا تو دعا نگفتن آقا ما عاشق توییم خدایا اصلا کلمه عشق نداریم هیچ جا نفرمودن اسمش محبت حالا محبت با درجات اسمای مختلف داره هر محبت در هر درجه یه اسم خاصی پیدا میکنه یه وقت میشه وله میشه واله داریم و اسمای دیگه اگر انسان وجودش سعی بکنه به این سمت بره واقعا همه زندگیش همه محبتش همه مقصد و مقصودش بشه امام عقلش و امام فعال میکنه براش کسی که واقعا محب اهل بیت حقیقی باشه نه فقط اهل بیت را دوست بدارد نه من احب بنا و حقق حب بنا فی قلبه هم دوست بداره همین دوست داشتن رو محکم کنه پیاده کنه اجرا کنه اگه امام دوست نداره من چارزانو بشینم من چارزانو نشینم از سر محبت نشینم واقعا پیاده کنه اگر این کارو کنه امام عقلشو باز میکنه براش فعالش میکنه همه خیرات پشت سرش میاد بذارم ریشه یه همه خیرات محبته اون مقداری که از دست ما برمیاد معمولا در اوج تبلور و تجلی محبته اوجش روزه امام حسین علیه السلام اوجش زیارت اهل بیت اوجش فاطمی است. اوجش همون وقتیه که قرآن رو سر گرفتیم میگیم بلحجته بلحجته همون وقتا اوجه برای همین شما میبینید وقتی محبت مو به تن انسان راست میشه یعنی محبت هم رو بدن آدم هم اثر میزه اشک هم جاری میشه درسته؟ صورت انسان قرمز میشه زرد میشه یعنی اینقدر این محبته میبینی فوران میکنه در وجود انسان میبینی رنگ این مویرگای داخل چشم انسان هم عوض میشه از سر محبت ها رو بدن انسان هم اثر میذاره. ما اون مقداری که از محبت اهل بیت که چشیدیم که همون یه نمی هست، کمی هست، همون در اوجش در همین مجالس و روزه ها و این وقت هاست. همین رو خیلی قدر بدونیم، یعنی بدانیم مهمترین گوهر زندگی ما همین دقایقه، همین ثانیه هاست. همینجا اگه عقل ما رو فعال میکنن، تو همین روزه ها فعال میکنن. اگه چهار جا سر چهار تا تجارت و رفاقت و دوستی و طلاق و ازدواج و میتونم یه حرف خوبی بزنم، راهگشا باشه برای خودم یا برای بقیه، به برکت همین گریه‌ای که این شبا میکنیمه. اینجا محبت رو میگیم دوستت دارم، امام عقل رو فعال میکنه، ده روز دیگه یه حرف خوب یه جایی میزنی یا یک تصمیم خوب میگیری، مال روزه هست. هر چی هست مال اهل بیته، هر خیری هست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. لذا واقعا هم باید گفت انتم الاول و الاخر، انتم الاول و الاخر، شما هم اولی، هم بکم فتح الله و بکم یخته، همش شما. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، حجت قبل خلق، به همراه خلق، بعد خلق. ما هم باید زندگیمون همین باشه. صبح بلند میشیم، السلام علیک یا صاحب الزمان، شبم میخوایم بخوابیم، السلام علیک یا صاحب الزمان. صبح بلند میشیم دعای عهد باید بخونیم، شبم میخوایم بخوابیم باید یه سوره قرآن هدیه کنیم به حضرت. فرموده آخر شب صلوات و لعن، صلوات بفرست و لعن کن. یعنی چی؟ یعنی همش زندگی تو پر کن از محبت اهل بیت، این گوهر وجودیت بیدار میشه. اگه محبت کنی خورده جلوتر تشریف بیارید که گاهی بعضی میان، همینطور نشسته خورده تشریف بیارید جلو، ممنون. بالاخره این گوهر وجودی انسان تو همین محبت ها و عرض توسل ها و عرض ارادت ها هست. باید قدرش بدونید. حواستون هیچ وقت موقع روزه به هیچی پرت نکنید، فقط به خود امام حسین اهل بیت، همون شعری که دارن میخونن، همون روزه، همون توجه. هر کسی خودش سعی کنه کامل خودش رو مدیریت کنه، از دست نده یک ثانیه رو، یک لحظه رو. حواستون چک سفته، زن، شوهر، فلان، همه چی رو رها کنید، فقط به همون لحظه های انس و روزه و اینها توجه کنیم انشاءالله. این خیلی ارزشمنده. بحث خیلی زیاده، وقت گذشت، اگه طولانی شد عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شکر خدا که وقف شما می شود دلم، از هر که غیر دوست جدا می شود دلم، وقت نیازها به کسی رو نمی زنم، تنها به درگاه تو گدا می شود دلم، معراج من مجالس روزه است، معراج من مجالس روزه است، روز و شب آماده لقاء خدا می شود دلم، شوق عبادتم همه آثار روزه است، شوق عبادتم همه آثار روزه است، با روزه گرم ذکر و دعا می شود دلم، این سینه سینه نیست، این سینه سینه نیست، تمامش حسینی است، با یا حسین عرش خدا می شود دلم، جان عالم فدای شما. اون لحظه ای که صورت مبارکت روی خاک کربلا قرار گرفت، السلام علی الخد تریک، سلام بر گونه های خاک آلودت حسین جان، سلام بر شما اون لحظه ای که با شکم گرسنه و لب تشنه عرضه می داشتی الهی رزم به رضایک و تسلیم الامرک لا معبود سواک حسین.